سلام، ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجرین برنامه با همکاری تکنیکی و بیدل آبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت و موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار را نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبار داریم. ستار فروغ در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. اسکات میلر جنرال امریکایی مسئولیت فرماندهی ماموریت حمایت قاطی را در افغانستان امروز رسما به عهده گرفت. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در مقر قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان، 3 تن به شمول یک پیلوت خارجی کشته شدند و انفجارهای نیرومند در یک میدان هوایی نظامی سوریه در نزدیک دمشق رخ دادند. تفصیل اخبار. جنرال اسکات میلر کارش را به عنوان فرمانده جدید ماموریت حمایت قاطی در افغانستان امروز رسما آغاز کرد. این جنرال اردوی امریکا در مراسم به مناسبت تغییر فرماندهی ماموریت حمایت قاطی در مقر این فرماندهی در کابل گفت که ناتو برای پیروزی در افغانستان باید خود را با تاکتیک های دشمن سازگار سازد. وی در بخشی از سخنانش بر ادامه فشارها بالای شورشیان مسلح و دهشت افغانان در افغانستان تاکید کرد.
وی میگوید فشار بر تروریستان باید ادامه داشته باشد و این یقینی شود که آنان به خاطر تهدید جهان از افغانستان استفاده نمی کنند. خیر من با اعضای این ماموریت، بزرگان، حامیان و مردم ملاقات خواهم داشت و در این باره با آنان گفتگو خواهم کرد که ما چرا در اینجا هستیم، چون این برای من بسیار مهم است.
پیش از این جنرال جان نیکلسن رئیس قماندان ماموریت حمایت قاطی در افغانستان ایفای وظیفه میکرد. نیکلسن در این مراسم یک بار دیگر روی نیاز صلح با طالبان مسلح تاکید کرد و از این گروه خواست که به تقاضای صلح از جانب مردم افغانستان گوش دهد. وی گفت به این باور است که برخی از طالبان خواهان صلح‌اند، اما به گفته نیکلسن آنها برای ادامه جنگ تشویق میشوند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در مقر قلوردوی 209 شاهین در ولایت بلخ، 3 تن به شمول یک پیلوت خارجی امروز کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی این قلوردو به رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر مربوط یک شرکت قراردادی بنابر مشکل تکنیکی اندک پس از پرواز سقوط کرد. وی در این مورد بیشتر گفت.
عازم کمپ فاریاب یا میمنه بودند، بعد از برخاست از میدانچه قلوردوی 209 شاهین دچار عارضه تخنیکی شدند و از فاصله تقریبا در حدود 15 الی 20 متری دوباره به زمین برخورد کردند که در نتیجه از سقوط متاسفانه 2 نفر از نیروهای امنیتی شهید شدند، 1 نفر پیلوت از بین رفتند که البته پیلوت از اسلحه خارجی بودند.
با گفته آقای رضایی در این حادثه 2 تن از نیروهای امنیتی و 1 پیلوت خارجی نیز زخمی شدند. سخنگوی قلوردوی 209 شاهین افزود تا حال روشن نیست که این پیلوت ها شهروندان کدام کشورند. مقام ها از کشته شدن 23 جنگجوی داعش در ولایت کنر خبر دادند. میرویس صافی قماندان لوای دوم قلوردوی 201 سیلاب مستقر در کنر میگوید این تلفات به اعضای داعش در جریان عملیات نظامی در ولسوالی چوکی وارد شده است. وی عصر دیروز به رادیو آزادی گفت این عملیات از 4 روز به این سو در این ولسوالی ادامه دارد.
عملیات ادامه لري تاسو چې وکړو دغه بیرحمه پایده له منځه میسو او د زو خلکو ته سوله ایز ژوند مسره.
با گفته آقای صافی در این عملیات نظامی از قوای هوایی نیز استفاده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انفجارهای نیرومند دیشب در یک میدان هوایی نظامی سوریه در نزدیک دمشق رخ دادند. یک نهاد نظارت کننده این انفجارها را به حمله راکتی اسرائیل نسبت داده است، اما رسانه دولتی سوریه این انفجارها را ناشی از یک مشکل تکنیکی در انبار مهمات خوانده است. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز به AFP خبرگزاری فرانسه گفت پایگاه هوایی المزه احتمالاً هدف حمله راکتی اسرائیل قرار گرفته است. به گفته وی راکت در انبار مهمات این پایگاه اصابت کرده و سبب انفجارهای پی در پی شده است. رامی عبدالرحمن همچنان گفته که در نتیجه این انفجارها تلفات وارد شده است. ایران این گزارش خبرگزاری رویترز را که تهران برای ملیشه‌های شیعه متحدینش در عراق راکت بالستیک کمک کرده است رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز شنبه گفت این گونه خبرهای نادرست و مضحک به جز اینکه روابط خارجی ایران را به خصوص با همسایه‌هایش متاثر سازد مقصد دیگری ندارد. خبرگزاری رویترز به روز جمعه به نقل از 3 مقام ایرانی، یک مقام عراقی و 2 منبع استخباراتی غربی گزارش داد که تهران در ماه‌های گذشته راکت‌های برد کوتاه را به متحدینش در عراق سپرده است. در گزارش این هم گفته شده که ایران با متحدینش در عراق برای ساختن چنین راکت‌ها همکاری می‌کند. و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن پذیرفته که حمله هوایی ماه آگست بر یک بس غیر قابل توجیه است. در نتیجه این حمله دهاتن به شمول 40 کودک جان دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز شنبه تعهد کرد که آنهایی را که مسئول این اشتباهن مجازات خواهد کرد. این اعلام در حال صورت گرفت که فشارهای بین المللی بر ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی افزایش یافته تا از تلفات بر غیر نظامیان در جنگ داخلی یمن جلوگیری کند. در این جنگ که 3.5 سال پیش آغاز شد تا حالا نزدیک به 10,000 تن کشته شدند که بسیاریشان غیر نظامیان بودند. عربستان سعودی و متحدان سنی مذهبش در یمن با حوثی ها که در حمایت ایران قرار دارند می جنگند. در حال حاضر صنعا پایتخت یمن و بخشای از شمال این کشور در اداره حوثی ها قرار دارد.
تشکر از همکارم ستاره فروغ به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان همراه هستین. این هم معرفی و داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. اسکات میلر قماندان جدید نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگوید که برای تامین صلح در این کشور افزایش فشارهای نظامی بر مخالفان مسلح دولت نیز ضروری است. در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی و امنیتی میگویند که با تغییر در رهبری قماندانی نیروهای بین‌المللی در بخش نیروهای بین‌المللی همچنان تغییرات به خاطر در مزیت صلح باید نیز توجه صورت بگیرد.
پس ما فکر میکنم کدام تغییری به وجود نامن خواهد آمد، ولی فقط اگر شما بخواهید که پالیسی صلح در افغانستان دستور بکنه، فکر میکنم که مامورین عالی پلیسادشان در افغانستان شاید این ارمان به حقیقت مبدل بسازد.
گروه عدالت خواهی حفاظت برای افراد ملکی در افغانستان میگوید حدود 800 فرد ملکی در ماه گذشته کشته و زخمی شدند.
در ماه آگست نزدیک به 800 افراد ملکی تلفات وارد شده که در بین از اینا 261 نفر هم شهید شده و بیشتر از 500 هم زخمی شده.
و در بخش رویدادهای بین‌المللی می‌شنوید که واشنگتن در آستانه بازدید روز چهارشنبه وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد لغو صدها میلیون دلار کمک به پاکستان را اعلام کرد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه‌های هفتهواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم این ساعت را خواهد شد. با ما باشید. بله، همین گونه که در خبر شنیدید، اسکات میلر قماندان جدید نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگوید که برای تامین صلح در این کشور افزایش فشارهای نظامی بر مخالفان مسلح دولت نیز ضروری است. آقای میلر امروز ماموریتش را در افغانستان آغاز کرد و اطمینان داد که این کشور هرگز لانه امن ترورستان نخواهد بود. در این حال محمد الله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان در مراسم معرفی آقای میلر گفت که نقش نیروهای بین‌المللی را در امر مبارزه با تروریسم مهم و قابل قدر می‌داند. نسیم شفق در این باره بیشتر می‌گوید.
اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان می‌گوید که تروریستان تلاش دارند تا در این کشور مراکز امن داشته باشند، اما نیروهای بین المللی به گونه مشترک با افغانها به مبارزه علیه آنان ادامه خواهند داد. این جنرال آمریکایی که روز یک شنبه به حیث قماندان جدید نیروهای بین المللی در این کشور ماموریتش را آغاز کرد گفت که برای تأمین صلح در افغانستان نیاز است تا فشارهای نظامی بر مخالفان مسلح دولت ادامه داشته باشد. جنرال میلر در مراسم معرفیش در کابل گفت وی میگوید فشار بر تروریستان باید ادامه داشته باشد و این یقینی شود که آنان به خاطر تهدید جهان از افغانستان استفاده نمی کنند. در هفته ها و ماه های اخیر من با اعضای این ماموریت، بزرگان، حامیان و مردم ملاقات خواهم داشت و در این باره با آنان گفتگو خواهم کرد که ما چرا در اینجا هستیم، چون این برای من بسیار مهم است. در مراسم سپردن قماندانی نیروهای بین المللی از جنرال جان نیکلسن به جنرال میلر، بر علاوه شماری از مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان، برخی از سفیران کشورها در کابل نیز اشتراک کرده بودند. منشی عمومی ناتو در صفحه تویترش نوشته که وی آرزو دارد تا با قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان از نزدیک کار کند. در این حال وزیر خارجه امریکا تلاش های جنرال نیکلسن قماندان قبلی نیروهای بین المللی در افغانستان را قابل توجه دانسته و برای آقای میلر ابراز موفقیت کرده است. سکات میلر قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان پیش از این قماندانی نیروهای خاص امریکا را بر عهده داشت. از سوی هم حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در این مراسم گفت که نقش نیروهای بین المللی با ویژه نظامیان ایالات متحده در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان بسیار مهم است و تاکید کرد که افغانها در هماهنگی با نیروهای خارجی در امر مبارزه با تروریسم تأمین صلح و عدالت و آینده خوب به تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد. جنرال میلر، ما برای آزادی بیان و بر ضد بی‌عدالتی با شما شانه به شانه در برابر دشمنان ایستاده ایم. ما تروریسم را در افغانستان و منطقه با هم از بین خواهیم برد. هرچند جنگ است و خون می‌ریزد، اما شکست را نپذیرفته ایم و افغانها هرگز شکست را نخواهند پذیرفت. پیش از سکات میلر، جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان بود. آقای نیکلسن نیز در سخنرانیش گفت که افغانها در چند سال گذشته جز درگیری چیز دیگری را ندیدند و نیاز است تا جنگ در این کشور خاتمه یابد. جنرال نیکلسن با اشاره به تلاش‌های اخیر صلح در افغانستان همچنان گفت که این کشور برای تأمین صلح نسبت به هر زمان دیگر بسیار نزدیک شده است.
در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که با تغییر در رهبری قماندانی نیروهای بین المللی باید در نحوه و عملکرد و نقش این نیروها نیز تغییرات رونما گردد. انتظار خادم از شمار این کارشناسان است که میگوید قماندان جدید نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان باید به جای جنگ به صلح تمرکز کند. نسیم شفق با آقای خادم در این باره مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که با تبدیل شدن قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان چه تغییراتی به میان خواهد آمد.
چند روز پیش جنرال میلر صحبت میکردن و اونا گفتن که در افغانستان ما القاعده و داعش همراهش جنگ میکنیم ولی با طالبان صلح میکنیم. من فکر میکنم که یک بحثی بودن که بحثایی که امروز جنرال میلر داشتن فقط انعکاس بحثایی بودن که در سنای امریکا داشتن. دومی که شما یک قماندان نظامی امریکا فقط همینقدر توقع کرده میتونه مفتالها میشه که فقط به جنگ کردن تربیه شده می باشه. پس از یک قماندان نظامی شما نمیتونیم که امید آوردن صلح داشته باشیم. دیگه بخشای امریکا باید تلاش بکنه، مثلا پومپیو، الیس ویلز که مسائل جنوبی آسیا را دنبال میکنه، خلیزات که اعزام فرستاده جدید امریکا هستن برای افغانستان. من فکر میکنم که اونا باید تلاش بکنه که مسائل صلح دنبال بکنه. پس تناقض‌گویی نیست، یک فشار نظامی هست و در این زمان بخشیدن امید به خاطر آوردن صلح در افغانستان.
در ماموریت قماندان جدید نیروهای ماموریت حمایت قاطع نسبت به وظیفه یا ماموریت قماندان قبلی چه تغییری به وجود خواهد آمد یا امور را تعقیب خواهد کرد؟
استراتژی نظامی هم تا فکر کنم که به شکل خود باقی میمونه، فقط افراد است که تغییر میشه. امریکا سیستم خود داره و استراتژی خود داره، اونا تعقیب میکنه. نیکلسن هم بارها گفته که با مردمایی که در افغانستان جنگ میکنه جنگ میکنه و مردمایی که صلح میخواد صلح میکنه. امرشان شما دیدیم که یک روز گفتن که ما هم جنگ میکنیم و هم بحث با طالبان داشتیم. تا پس من فکر میکنم کدام تغییری به وجود نامد خواهد آمد، ولی فقط اگر ترامپ بخواهد که پالیسی صلح در افغانستان تعقیب بکنه، فکر میکنم که مامورین عالی فرستاده برای افغانستان شاید این ارمان به حقیقت مبدل بشه.
نیکلسن که ماموریتش در افغانستان پایان یافت تاکید کرد که جنگ باید پایان یابد و گفت که صلح نسبت به هر زمان دیگر یا به صلح نسبت به هر زمان دیگر نزدیک شده ایم. آیا به نظر شما علائمش دیده میشه، نشانه هایش دیده میشه؟
با خلاف نظرهای دیگه که در افغانستان وجود داشتن، من فکر میکنم که ما یک سال هستم که امیدواری های زیادی بخاطر آمدن صلح دارم. من متوقع هستم که استراتژی جدید امریکا که بخاطر جنوبی آسیا هستن و متمرکز بر صلح افغانستان هست، اونا نتیجه خوب بتن. من فکر میکنم که امروز شما دیدین که جنرال ماتس گفتن که $300 میلیون که با پاکستان داده می شدن اونا متوقف شدن، به خاطر که پاکستان تا امروز هم در مسئله صلح افغانستان نقش خوبی را ایجاد نکرده. حکومت افغانستان یک کافری بدون قید و شرط به طالبان دادن و مهمتر از هر چیز دیگه مردم افغانستان توقع دارند که بر افغانستان صلح کنه و حمایتشان به خاطر اردن صلح بسیار به شکل جدی متصور میشه. پس فکر میکنم که بسیار کمی چالش ها وجود مانده که اونا هم باید رفع شود و صلح افغانستان یقینی شود. چیزی که نیکلسن گفته درست است که ما بسیار نزدیک شدیم، ولی یکی حکمرانان افغانستان و رهبری طالبان چی رقم میتونه از این فرصت استفاده بکنه.
مصاحبه انتظار خادم کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد آغاز کار قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
گروه عدالت‌خواهی حفاظت برای افراد ملکی در افغانستان میگوید حدود 800 فرد ملکی در ماه گذشته کشته و زخمی شدند. عزیز احمد تسل مسئول نهاد میگوید شماری این کشته شدگان در ماه اگست نسبت به 6 ماه گذشته افزایش یافته است. اما کارشناسان امور امنیتی میگویند با توجه به طرف‌های درگیر جنگ و روایت تاکتیک‌های استخباراتی میتوان که از کشته و زخمی شدن افراد ملکی جلوگیری کرد که در حال حاضر چنین نمی‌شود. ویدا مرزایی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در گزارش تازه گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی آمده که در ماه آگوست 260 غیر نظامی در افغانستان کشته و 524 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. عزیز احمد تسل مسئول این نهاد روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت آمار این ماه در مقایسه با ماه‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد. وی از طرف‌های درگیر جنگ به خصوص از طالبان و حکومت افغانستان می‌خواهد تا در وقت جنگ قوانین حفاظت از مردم ملکی را رعایت نموده تا این آمار کاهش یابد.
در ماه آگوست نزدیک به 800 افراد ملکی بر افراد ملکی تلفات وارد شده که در بین از اینا 261 نفر هم شهید شده و بیشتر از 500 هم زخمی شده. به زخمی‌ها و شهدا طبعاً اطفال و خانم‌ها هم هستند.
این آمار از 19 ولایت افغانستان ثبت شده است. در این گزارش آمده است که بیشترین تلفات ناشی از حمله و انفجار از سوی مخالفان مسلح، درگیری‌های رودرو، نصب ماین‌ها و قتل‌های هدفمند می‌باشد. این آمار در حال افزایش نشان می‌دهد که در ماه آگوست غزنی شاهد درگیری شدید میان نیروهای افغان و طالبان مسلح بود. حمله انتحاری بالای مرکز آموزشی مهود و پیش از آن حمله بالای یک مسجد در شهر گردیز از خونین‌ترین حملات در همین ماه میباشد. بر اساس این گزارش در حمله بالای مرکز آموزشی مهود 69 تن کشته و 95 تن زخمی شده بودند و در حمله بر مسجد در ولایت پکتیا 29 فرد ملکی کشته و 54 تن مجروح شدند. مسئولیت این دو حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته بودند. اما کارشناسان امور امنیتی میگویند اگر طرف‌های درگیر جنگ به خاطر حفظ جان مردم به گونه قانونی و تاکتیکی عمل نمایند، تا حد زیادی از کشته و زخمی شدن افراد ملکی جلوگیری خواهد شد. از میان آنها فقیر محمد فقیر به رادیو آزادی گفت:
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نداره.
حفاظت از مردم ملکی زمانی مشکل نخواهد بود که نیروهای امنیتی ما و قوات‌های دیگری که در جنگ شامل هستند یک تاکتیک داشته باشند و اگر ارگان‌های کشفی دقیق و جدی باشند در آن صورت می‌تواند کاملا از آن جلوگیری شود.
وی میگوید پیش از آغاز جنگ در شهرها، قریه‌ها و سایر مناطق اتخاذ تدابیر امنیتی یکی دیگر از تاکتیک‌های برتر بوده و می‌تواند که در جنگ جاری در کشور از کشته و زخمی شدن افراد ملکی جلوگیری نماید. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
وزارت امور زنان افغانستان از کمرنگ بودن حضور زنان در پست‌های مهم دولتی ابراز نگرانی می‌کند. سپوژمه وردگ می‌گوید این وزارت امروز در سومین کنفرانس اصلاح پالیسی‌ها برای زنان در حکومت که از سوی برنامه پروموت یا تشویقی که از سوی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا تمویل می‌گردد و اندازی شده بود، ابراز امیدواری کرد که با تطبیق برنامه پروموت برای زنان حضور آنان در ادارات دولتی بیشتر گردد. از سوی هم شماری از کارآموزان برنامه پروموت گفتند عملی شدن این برنامه روی نقش زنان و دختران در ادارات دولتی در مرکز و ولایات تأثیر مثبت به جا می‌گذارد. تفصیل بیشترین موضوع در گزارش از فرشتن ندا.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید با آنکه نهادهای زیادی در راستای رشد ظرفیت زنان در کشور فعالیت میکنند، اما هنوز هم مشارکت زنان در ادارات دولتی کم رنگ است. سپوژمه وردگ معین این وزارت روز یکشنبه در سومین کنفرانس اصلاح و پالیسی ها برای زنان در حکومت که سوی برنامه پروموت را اندازی شده بود گفت، حکومت باید تعهداتش را در راستای حضور و رشد زنان در ادارات دولتی عملی نماید.
موانع از بین بره که روی ظرفیت های زنان بیشتر کار شود که اینا بتونن به سطح رهبری بیان. در یک تعداد زیاد ادارات زنان مصروف کار هستند، اونا فیصدی را بالا نشان میدن. بدبختانه در بخشی که زنان مصروف کار هستند یا اجیر هستند یا کارمندای بسیار در رتبه های پایان و غیر از این که رئیس امور زنان در ولایت زن هست، در ریاست های دیگه هم زنان حضور پیدا بکنه، اینا را تشویق بکنه.
خانم وردک همچنان گفت ناامنی ها، تبعیض و برخورد های جنسیتی و رفتار های جنسی با دختران و زنان در جریان کار از عوامل کمرنگ بودن مشارکت زنان در ادارات دولتی می باشد. برنامه کارآموزی پروموت از سوی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا به هدف تقویت زنان افغان در بخش های مختلف ایجاد شده است. این برنامه برای 5 سال است که بر اساس معلومات اداره انکشاف آمریکا $200 میلیون هزینه دارد. بر اساس معلومات وزارت امور زنان در حال حاضر حدود 22% زنان در ادارات دولتی حضور دارند. پیش از این شبکه زنان افغان و نهادهای جامعه مدنی نیز از مشارکت کمرنگ زنان در پست‌های مهم دولتی شکایت کرده بودند. از سوی همشماری از کارآموزهای برنامه پروموت در صحبت با رادیو آزادی گفتند تطبیق برنامه پروموت روی نقش زنان در ادارات حکومتی تاثیر مثبت به جا می‌گذارد. مرسل افشار یک تن از آنان چنین می‌گوید:
مگر مقصد این برنامه بخاطر توانمندسازی خانم‌ها در سکتورهای مختلف است و پالیسی را که می‌سازند بخاطر بهبود و حمایت همین خانم‌ها است که در حکومت بیشتر بتوانند بدرخشند و مسئولیت را داشته باشند که پاسخگو باشند. این یگانه رای حل می‌بینیم که ما هم دسته کی بتیم و بخاطر بهبود و رای حل را که می‌خواهیم بخاطر پیشرفت خانم‌ها در سکتورهای مختلف باشه، بخصوص وزارت دفاع همکار باشه.
از سوی هم نماینده پروژه پروموت که در این کنفرانس حضور داشت گفت بر اساس برنامه آنان سالانه 2% مشارکت زنان در ادارات دولتی بیشتر می‌گردد. با گفته وی با تطبیق برنامه پروموت تا سال 2020 میلادی حضور زنان افغان در ادارات دولتی به 30% افزایش می‌یابد.
باز هم در مورد وضعیت زنان، اما از این بار از ولایت کندز. برخی از فعالان حقوق زن در ولایت کندز میگویند که هنوز هم ازدواج‌های اجباری چالش جدی در برابر دختران به شمار می‌آید، در حالی که در طی سال‌های اخیر کارهای در خصوص برچیدن دامن ازدواج‌های اجباری زیر سن و خشونت علیه زنان از سوی برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی صورت گرفته است، اما هنوز هم ازدواج اجباری زیر و زیر سن دختران از بین نرفته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندز اجمل آریان از آنجا گزارش دارد.
فعالان حقوق زن هنوز هم ازدواج های زیر سن در کندز وجود دارد. ازدواج در سن کم هنوز هم یک چالش جدی در برابر دختران به شمار می رود. با وصف آن که در سالهای اخیر کارهای از سوی دولت و تعدادی از نهادهای مدافع حقوق زن برای جلوگیری از این امر صورت گرفته، اما به نظر می رسد که مشکلات ناشی از ازدواج های زیر سن برای دختران از بین نرفته است. خانم ملاله صد، مسئول بنیاد اجتماعی و فرهنگی زنان افغانستان که یک نهاد مدنی و غیر دولتی است، میگوید که تعداد دخترانی که در سن پایین ازدواج میکنند کم نیستند.
هنوز در بسیاری موارد دخترها به صورت کم ازدواج میکنند و به یک عباره ازدواج بالایشان تحمیل میشه که امر عواقب بد و ناگوار داره. اکثر دختران که در سن پایین عروسی میکنند آینده خراب میداشته باشند که گناهشان زیادتر به گردن پدر و مادر است.
از سوی هم شمار از دختران جوان نیز با این نوع ازدواج ها مخالفت کرده، میگن که ازدواج در سن پایین جز بدبختی چیز دیگر را به بار نمی آورد. لامیه احمدی محصل پوهنتون کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید جلوی ازدواج های زیر سن گرفته شود.
دختر نباید به سن کم عروسی کنند و همچنان نباید خلاف میل و رضایتشان به شوهر داده شوند. از نظر دین و مبین اسلام هم رضایت طرفین شرط است و قوانین هم همین قسم صراحت دارد، اما در جامعه بعضی مشکلات وجود دارد.
در مورد اینکه ازدواج های زیر سن عواقب ناگوار را برای دختران و پسران به بار می‌آورد، اما سوال اینجاست که چرا شماری از مادرانی که شاید خودشان هم این تجربه را داشته باشند با چنین ازدواج ها مخالفت نمی کنند و حاضر می شوند که دخترانشان را در سن کم به شوهر بدهند. خانم ملاله سعد در پیوان به موضوع برادی آزادی چنین گفت:
به نظر من دلیلی که بعض مادرها حاضر میشن که دخترانشان به سن خرد به شوهر بدن فقر است و از طرف دیگه کم آگاهی از حقوق اسلامی و مدنی دختر و زن هم سبب میشه که عده مادران حاضر شوند دخترانشان به سن خرد شوهر بدن و حتی رسم و رواج های ناپسند هم در این قسمت تاثیرگذار است.
با این حال برخی از دختران تحصیل یافته میگن که اگر در خصوص جلوگیری ازدواج های زیر سن از طریق مساجد، گردمایی ها و رسانه ها به مردم آگاهی داده شود، نتایج مثبتی در پی خواهد داشت. لامیه احمدی در رابطه چنین میگوید:
تطبیق قانون و نادیده گرفتن رسم و رواج ها میتواند جلو عروسی در سن خرد بگیره. همچنان باید سطح آگاهی مردم در مورد قانون بالا برده شود. اقتصاد هم بسیار نقش داره. اگر زندگی مردم از نظر اقتصادی خوب باشه، این مشکلات حل میشه.
از جانب هم ناهید آصفی، مدیر عمومی هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی ریاست امور زنان کندز میگوید با وصفی که در خصوص اضرار و پیامدهای منفی ازدواج های زیر سن به گونه مداوم از سوی اداره امور زنان به مردم آگاهی داده شده است، اما هنوز هم در ولسوالی ها و ساحات دوردست این ولایت ازدواج های زیر سن وجود دارد.
نگرانی خاص خود دارم که ازدواج های اجباری یا ازدواج های زیر سن ای عواقب خطرناکی را در قبال خود دارند. مثلا فرار از منزل می باشد، خودکشی است، خودسوزی است، عقدبندی دو فامیل هاست یا از هم جدا شدن زوج و زوجه می باشد. و دین مقدس اسلام هم در این تاکید بیشتری داشته که ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن اصلا جواز ندارد.
با گفته فعالان حقوق زن، هنوز هم آمار خشونت‌های همانند ازدواج‌های اجباری، بد دادن، آلش بدل و ممانعت از تحصیل موانع اصلی در برابر زنان و دختران را تشکیل می‌دهند که این مواردی از مشکلات در ولسوالی‌ها و مناطق دوردست بیشتر به چشم می‌خورد و حتی شهرها نیز شاهد اعمال از این گونه خشونت‌ها علیه زنان و دختران می‌باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
و از ولایت کندز به بغلان می رویم، اما برخلاف گزارش هایی که از مشکل حکایت می کنه، این بار یک گزارش نوید بخش. در حالی که فقر و بیکاری در بغلان همه را به سوتو آورده است، ولی در برخی مناطق این ولایت مردم تا حدی به رفاه و آسایش رسیدند، حتی یک نفر بیکار و متقاضی هم در برخی از محلات به نظر نمی رسد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دارد.
در احقلات قریه در غرب ولسوالی اندراب ولایت بغلان، قریه‌ای که 17 سال پیش سالها خط اول جنگ میان طالبان و دولت و پیش از آن صحنه نبردهای خونین میان جنبش و دولت بود و ساکنان آن آواره و بی خانمان، کشته و زخمی طرفهای درگیر. قریه مملو از ماین و مواد منفلق نشده، تقریبا خالی از سکنه و مردم محتاج به لقمه نانی، ولی حالا آرام، امن، حاصل خیز، روبرشت و رفاه و چنانه که هیچ نیازمند و بیکار وجود ندارد و حتی کارگران جاهای دیگری برای کار به این قریه می آیند. قریه که لقب کویت اندراب را به خود گرفته و سالانه صدها تن غله و سبزیجات از آنجا به سایر جاها و حتی به خارج از ولایت صادر می گردد. شفیع الله 30 ساله یکی از ساکنین این قریه که حالا دارای دو موتر و مصروف کارهای ساختمانی در کارهای دولتی و شخصی می باشد می گوید:
فضل از خدا بسیار خوبه، در کلام نفری ما به دولت نداریم، کلش دینیم یا مشغول کار است و کارگرم از جوی مناطق دیم می.
این مردم یکی از دلایل پیشرفت‌هایشان را روی آوری به کشت سبزیجات می دانند و می گویند:
روزگاری مردم که خوب شد، اینمی رومی، پیاز، کچولو، اینمی چیزای رشد داد. اگر نیز پیش مردم غیر از نران جوار دیگه چیز بر نبود، حالا همه چرخ میتونن گوشت بخورن.
گندم از صد سیر میکن، رومی کچولو میکن از آر سیر. یک آسل بوده، یک رومی ده آسل است، پانزه آسل است، پانزه چین میکنی، ده چین میکنی. خواه ما آیادش بالا میباشه. این زحمت میکشیم، روزگار مردم بالا رفت.
مردم قریه درهقلات از زراعت پیشند و کم مالدار از این قریه که دارای زمین‌های هموار و حاصل ده می باشد، از سرک قیر و دریای اندراب عبور می کند و اینها یکی از دلایل رشد زراعت در آن به حساب می آید. حسام الدین یکی دیگر از باشنده های این قریه می گوید: 10 سال پیش همه مردم بیکار و بدنبال کار تا ایران هم رفتند، ولی حالا حتی یک بیکار هم وجود ندارد و حتی مردم برای پیشبرد کارهای ساختمانی و زراعتیشان کارگران بیرون از منطقه را به قیمت بالای می آورند.
کارگر گیر نمیاد، هر کسی در کار خود مشغول است. یکان تو کاریاری که گیر میامان از 4 صرفه کم نمیگیره. اگر مردم هم که میام مردم خارج منطقه داخل منطقه نیست.
احمد مراد گجر که از ولسوالی بغلان مرکزی برای کار به این قریه آمده است میگوید آنجا جنگ و ناامنی بود و اینجا با آنکه کار دائمی وجود ندارد ولی از مزدورکاری روزمره اش که کفاف روزگارش را میکند خرسند میباشد.
ما روزی 4 ساعت 4 نیم ساعت 5 ساعت این کارگری هستیم. روز روزگار چی است که مقصد همین کارگری است؟ در بدری دیگه مشکل در روز کار باشه 5 روز نیست.
10 سال پیش در قریه درهقلات 1-2 موتر بود ولی حالا نیمی از مردم موتر دارند و با همان موترهای خودشان ترکاری هایشان را به بازارهای کابل، کندز و پل خمری میبرند و با قیمتی مناسب به فروش میرسانند. ترکاری های مانند رومی، پیاز و کچالو که بازار خوبی دارد و نسبت به برنج و گندم خریداران زیاد. در ولسوالی اندراب بعضی قریه های دیگر هم چنین پیشرفت های کرده ولی قریه های هم وجود دارند که به جای کشت های حلال و سودآور چرس و تریاک می کنند و به گفته مردم نه تنها پیشرفت نکرده بلکه اسیر فقر، بیچارگی و بدبختی های زیادی هم شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و با این گزارش نوید بخش از ولایت بغلان رسیدیم به پایان نیمه اولین برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت استودیو نشان میده که 5:30 به وقت کابل است و همکارم ستاره فروغ در استودیو با ماست و تا فشرده خبرها را تقدیم کنم.
جنرال اسکات میلر کارش را به عنوان فرمانده جدید ماموریت حمایت قاطع در افغانستان امروز رسما آغاز کرد. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر یک شرکت قراردادی در مقر قلوردوی 209 شاهین در ولایت بلخ 3 تن به شمول یک پیلوت خارجی امروز کشته شدند و یک پیلوت خارجی و 2 تن از نیروهای افغان زخم برداشتند. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید که از وزارت داخله خواسته است تا در مورد تذکره‌های استیکردار جعلی که از سوی ائتلاف بزرگ ملی جمع‌آوری شده است بررسی‌های جدی را انجام بدهد. انفجارهای نیرومند دیشب در یک میدان هوایی نظامی سوریه در نزدیک دمشق رخ دادند. یک نهاد نظارت کننده این انفجارها را به حمله راکتی اسرائیل نسبت داده، اما رسانه دولتی سوریه این انفجارها را ناشی از یک مشکل تکنیکی در انبار مهمات خوانده است. ایران این گزارش خبرگزاری رویترز را که تهران برای ملیشه‌های شیعه متحدینش در عراق راکت بالستیک کمک کرده رد کرد. و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن پذیرفته که حمله هوایی ماه آگوست بر یک بس غیر قابل توجیه است. در نتیجه این حمله دهاتن به شمول 40 کودک جان دادند.
آینه روز ورزش.
صعود بی سابقه افغانستان در تازه ترین رده بندی تیم های ملی ساحلی جهان. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو زاده گفت که در تازه ترین رده بندی تیم های ملی فوتبال ساحلی جهان که از طرف کمیته جهانی فوتبال ساحلی اعلام شد، تیم ملی فوتبال ساحلی کشور با کسب 176 امتیاز از رده 56 به رده 52 جهان و از رده 10 به رده 9 آسیا صعود کرد. قبل از این افغانستان در مکان 56 جهان و 10 آسیا قرار داشت. باید اضافه نمود که در رده بندی تیم های ملی ساحلی جهان 113 کشور حضور دارند. کمیته گزینش تیم کرکت افغانستان به خاطر مسابقات جام آسیا تیم 17 نفری را امروز اعلام نمود. نوروز منگل مسئول این کمیته امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با توجه به آب و هوا در کشور امارات متحده و با در نظر داشت تیم های مقابل در مسابقات جام آسیا اعضای تیم ملی افغانستان انتخاب گردیدند. در شمار بازیکنان برگزیده شده اسم های اصغر خان، شهزاد محمدی، احسان الله جنت، جاوید احمدی، رحمت شاه زرمتی، حشمت الله شهیدی، محمد نبی، گلبری نایب، نجیب الله زدران، راشد خان، مجیب زدران، آفتاب عالم، سمیع الله شینواری، وفادار محمد، شرف الدین اشرف، سعید شیرزاد و منیر احمد شامل است. قرار است مسابقه یک روزه جام آسیا از 15 ماه سپتامبر الی 28 این ماه با اشتراک 6 تیم در کشور امارات متحده برگزار شود. و تیم فوتبال کره جنوبی در فینال بازی های آسیایی 2018 جاکارتا با شکست ژاپن عنوان قهرمانی را به دست آورد. در آخرین بازی مسابقات فوتبال این رقابت ها تیم های کره جنوبی و ژاپن به مسافه یک دیگر رفتند. در این بازی که وقت 90 دقیقه آن با تساوی بدون گل خاتمه یافت، همه چیز برای تعیین قهرمان به وقت های اضافی کشیده شد. ملی پوشان کره جنوبی وقت اضافه را طوفانی آغاز کردند و در همان دقایق ابتدایی یک ضربه ایست کاهی نصیب کره جنوبی کرد و همچنان در 101 دقیقه بازی دومین گل را برایشان به ارمغان آوردند. کره ها که قبل از شروع تورنمنت وعده معافیت از خدمت سربازی در صورت قهرمانی در این رقابت ها را گرفته بودند، سرانجام موفق به کسب این مقام شدند و افتخار مهم را به دست آوردند.
اخبار ورزشی را ویدا مرزایی تقدیم میکرد و تشکر از شما شنونده عزیز گرامی که با ما همچنان شنونده هستین و رادیو آزادی را میشنوید. و در بخش رویدادهای بین المللی میشنوید که واشنگتن در آستانه بازدید روز چهارشنبه وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد لغو صدها میلیون دلار کمک به پاکستان را اعلام کرد. کنگرس قبل از این که نیز یک بسته دیگر کمک به پاکستان را در اوایل سال جاری لغو کرده بود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی همکارم سلطان محمد سرور موضوع را با تفصیل بیشتر بیان میکند.
اردوی آمریکا میگه که کمک 300 میلیون دلاری به پاکستان را که به علت عدم اقدامات اسلام آباد علیه شبه نظامیان مخالف به حالت تعلیق درآورده شده بود لغو کرد. این موضوع که در آستانه بازدید وزیر خارجه آمریکا از پاکستان اعلان میشه، تنش ها میان دو کشور افزایش میده. رئیس جمهور آمریکا کمک های زیر عنوان حمایت مالی ائتلاف و مساعدات دیگر این کشور به پاکستان را در آغاز سال جاری به حالت تعلیق درآورد. واشنگتن اسلام آباد را به پناه دادن به شورش شان متهم می سازد که از 17 سال به این طرف در افغانستان می جنگند، ولی پاکستان این اتهام را رد می کند. دگرمن کان فالکنر سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا روز شنبه گفت به خاطر که پاکستان برای پشتیبانی از خط مشی جنوب آسیا اقدامات قاطعانه نکرده، 300 میلیون دلار کمک باقی مانده دوباره برنامه ریزی شد. او افزود که این پول به اولویت های عاجل دیگر مصرف خواهد شد. دگرمن فالکنر گفت که کانگرس آمریکا اوایل سال جاری 500 میلیون دلار از کمک های حمایت مالی ائتلاف به پاکستان را لغو کرده بود که همه کمک های لغو شده با این کشور به 800 میلیون دلار می رسد. لغو این کمک در حال اعلان میشه که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا قرار است روز چهارشنبه آینده از اسلام آباد بازدید کنه. لوید رستیز آمریکا جنرال جوزف دنفورد وزیر خارجه را در این سفر همراهی خواهد کرد. در این حال وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش گفت که مبارزه در برابر شبه نظامیان مخالف در صدر مباحثات مقامات آمریکایی با عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان و مسئولان دیگر این کشور قرار خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس قرار نیست که وزیر خارجه این کشور را در بازدید از پاکستان همراهی کنه، ولی در سفری که وزیر خارجه در این هفته به هند خواهد داشت با او همراه خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام توییتری خود در اوایل سال گفته بود که واشنگتن در 15 سال گذشته بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده، ولی آنها به جز دروغ و فریب چیزی به آمریکا ندادند و فکر میکنند که رهبران آمریکا احمقند. ترامپ نوشت که پاکستانی ها به تروریستان پناه دادند که آمریکا آنها را در افغانستان تعقیب میکند. یک مقام ارشد آمریکا در ماه مارس گذشته گفته بود که اسلام آباد به خواسته های آمریکا بسیار کم پاسخ گفته است. اما اسلام آباد این اتهامات را که گویا پاکستان در تلاش های مبارزه علیه تروریسم اقدامات کافی انجام نمیده و به تروریستان پناه داده رد میکنه. پاکستان ادعا میکنه که هزاران سرباز و مردم این کشور در جنگ در برابر تروریسم کشته شدند و پاکستان میلیاردها دلار در این راستا خسارمند شده است. لغو کمک ها با پاکستان بدون شک روی مباحثات وزیر خارجه آمریکا با مقامات پاکستانی در این هفته سایه خواهد افکند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و همچنان ما را همراهی دارید و طبق وعده برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را آماده پخش داریم که این هم شما و دو برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
در جستجوی انصاف
شما بجای جرازی که مرد مکافات کنند برای هفت ماهی مردم مجازات کنند مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی ماش هر طرف تلاش کردم هر طرف زنگ زدم که آواز مرد نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
شنونده های عزیز برنامه سلام. امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. به همین امیدواری میپردازیم به نشر داشته های برنامه حاضر. شنونده های عزیز، این بار موضوع برنامه اختصاص یافته به مشکل محمد داوود آخوندزاده، یکی از افسران متقاعد وزارت داخله که میگوید از چند سال به این طرف پول کوپراتیو خود را اخذ نکرده است. محمد داوود آخوندزاده در مورد این مشکل به برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و میگوید تا حال چندین بار به خاطر دریافت حقوق کوپراتیوشان مراجعه کرده است، اما کسی آن را برایشان تادیه نمیکند. بیایید در این بخش برنامه در مورد این مشکل از زبان خود محمد داوود آخوندزاده بیشتر بشنویم.
اسم ما محمد داوود آخوندزاده از ولسوالی الینگار ولایت لغمان. ما متقاعد دگروال استم در سال 1395 تقاعد شدم در ماه حدود 1395. با وقتی که پرمحه تقاعد را گرفتم با وزارت داخله بردم، با وزارت داخله مکار تقاعد مرا خلاص کردن و برای ما یک مکتوب دادن که برین کوپراتیو مبلغ شما هستن آن را هم بگیرید. ما که وقتی که مکتوب بردیم با ریاست کوپراتیو، در ریاست کوپراتیو امو ورقای محوار ما را کشیدن و محاسبه کردن، تقریبا از خود ما 21,000 و چند صد افغانی آمدن. گفت ما در جریان هستیم، امیر رئیس کوپراتیو که هستن غبن کرده 100 میلیون روپه را خورده و پیرن کشیش در جریان هستن، نمیدانم که با محکمه معرفی کرده یا گریز کرده. و ما این ریاست جمهوری رو نگه هم خبر کردیم و همین کار شما در جریان است. با امروز و پردا تقریبا دو سال تیر شد، هیچ درکش معلوم نیست. ما مردم که میریم میگه امروز میشه سبان میشه.
برای کوپراتیف از ماش شما وضع میشد؟
بله امر کرده بود که از ماهوار از بالای 100 افغانی، نمیدانم که چند روپه بود می آمد یا 1000 افغانی چند می آمدن، و ماهوار مثل که 600 یا 500 یا 700 روپه می آمد. همه کده مغد ما نمانده است. امیره که تجمع کرد از چند سال این تقریبا 21,000 روپه آمد.
ریاست کوپراتیف که پول می گرفت در عوض با شما چی می داد؟
نه خود در عوض همه چون بودن که مثل که در از دخانم تجمع کرده، مثل همه چون از ما مردم هم همین پیسه را وضع میکردن، بعض در مقابلش کدام جور بوچ روان میکرد، یا مثال با پیسه کم ذره با قیمت نازل یا تکر روان میکرد، یا به اصطلاح فرش روان میکرد، یا چیز دیگر روان میکرد به نام کوپراتیو که مغازه بودن. نیه مغازه، ما مردم خود پیسه را تجمع کرد، نیه مغازه شدیدیم، نیه کانتین شدیدیم، نیه دیگر شدیدیم، خود پیسه را از ما مردم هر ماه وضع میکردن.
شما یک بار به ریاست کوپراتیو هم مراجعه کردیم، اونا چی میگن براتون؟
بله چند بار ما مراجعه کردیم، نمبر تلفن هم با ما داده هستن. آزمی جان تلفن میکنیم، چرا هر دفعه که میریم 500-600 روپه ما آزمی جان مصرف میشه؟ باز که اونجا بریم میگه برادر کار نشده، تلفن که میکنیم میگه کار نشده.
تنها حقوق کوپراتیو شما اینجا باقی مونده، یادگرا هم هستن که حقوقشون تا بال دریافت نکردن؟
مثل ما ولی بسیار هستن چیزی که متقاعد شده است. علی والا با شما خواست کردیم، از رادیو شما که میشنویم، شما به انصاف پلته که امی پروگرام که شنیدم، ما تلفن کردیم. ما گفتیم بیا اگر امی پرسان ما مردم هم کنه، ما خو برای ریاست جمهوری رفته نمیتانیم، وزیر سر و داخله را پیدا کرده نمیتانیم که برای شما تلفن کرده. چه باز از سال دمای حود 95 ما تقاوت کردیم، 96 هم تیر شد، دینالی 97 هستم.
ما مشکل این افسر متقاعد وزارت داخله را با محمد صابر سروری رئیس بخش مالی و بودجه وزارت داخله در میان گذاشته و از وی پرسیدیم که چرا به مشکل حقوق کوپراتیو این افسران متقاعد رسیدگی نمی شود. آقای سروری در مورد گفت
این پلان تر بوده که مثلا در اونجا اجناس کمیه دیگه کمیه باید به ارزان در پولی داشته و برشا قرضه داشته و دیگه شده. اما متاسفانه که تمام دولت خبر است این موضوع در قسمت، ما البته صد آگاهی کامل نداریم. چیزایی که شنیدیم برای شما معلومات میدم که در اینجا یک غدر یا اختلاس یک صورت گرفته دیگه، اون موضوع فعلا با مشکل مواجه شده. اما با آمدن یه البته قضیه سالهای گذشته است، یعنی فعلا وزیر سرکفیلی است، مربوط از اینا نمیشه، نزدیک که در بیشتری موضوعات صورت گرفته. خوشبختانه وزیر صاحب فعلی بر مکتب وقتی که بین این موضوع را تعقیب میکنن، فعلا در باره تحقیق روان است، فعلا پس میخوان که برحال شوه، حتی برای کسایی که از این کوپراتیف پیسه گرفتن قرضدار هستن، موین صاحب ارشد جدید وزیر صاحب داخله هدایت دادن، هدایت بسیار قاطع دادن که کروز باید گرفته شوه و این کوپراتیف پس در پای شوه. ی البته امو جنجال سالهای بسیار گذشته بود که مربوط فعلی نمیشه.
یعنی شما اطمینان داده میتونید که این مشکل حل خواهد شد؟
بله، برای فعلا اینمین ما قسمی که پیشتر براتون عرض کردم، موین صاحب ارشد جدید اختر محمد ابراهیمی و وزیر صاحب فعلی که اویس احمد برمک است، این موضوع بسیار جدی گرفتن به خاطر که اینجا پلیس است، امتیازات پلیس است. به این قسمت وزیر صاحب بسیار جدی است، انشاءالله این مشکل حل میسازد.
شنونده های عزیز برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل محمد داود آخوندزاده افسر متقاعد وزارت داخله برایتان تهیه کرده بودیم. شما اگر در محلتان کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس برنامه 0729 829 013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همیتان.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گم شدگان خوش آمدید. در این روزا اگر گزارش ها را تعقیب کرده باشید، یک روز بین‌المللی به نام روز ناپدید شدگان یا گم شدگان هم تجلیل شد و در این مورد سازمان عفو بین‌المللی هم یک مقاله وسیع را چاپ کردند و در اون مقاله مخصوصا از کشورهای جنوب آسیا خواست که در حق خانواده های هزاران نفر ناپدید شده جانب انصاف و عدالت را گرفته، آنها را دوباره به خانواده هایشان بسپارند. به هر حال این موضوع جالب است. در این مورد ما یک مصاحبه انجام دادیم با محترم آقای ابوالاحرار رامزپور که کارشناس در امور حقوق بشر هستند، او را هم در این برنامه می گنجانیم. اما قبل از این به یک چند پیام گم شده توجه نمایید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم. ما یک گم شده ای داریم به نام عبدالرزاق، مدت یک هفته می شود گم شده است. هر کس پیدا کرد اینجا از اجازه دارد. شماره 070-84-95 آخری هم 86.
از ولسوالی پرشمن از تو ولایت فرا یک گم شده ایم داریم به نام قدرت الله. هر کس پیدا کرد اینجا از جایزه دارد.
حکمت الله کابیساری هستم، گم شده ای دارم به نام قاری مصطفی برادرم است. از ولسوالی زیره ولایت کندهار سرباز و ارتش است. از ماه عمل سال 97 و نیم سو به فیلا درک می باشد. هر کسی معلومات دارد لطف کنه و این شماره به تماس شود 0799-79-2800.
ما محمد علی مزدون سوالی باغ از علی قرشیزا و سیاکاکای ما که به نام محبوب است. تقریبا 45 سال میشه که درکش نیست. اگر طریق رادو صدای ما را میشنوه، نمبر تلفن ما 071-24-981.
سلام علیکم، این جانب نجم الدین از ولایت غور ولسوالی پسابند قریه سینه. یک گم شده ای دارم به نام نورالدین ولادیم الله محمد، مدعی 5 سال می شود که از خانه بیرون شده به طرف ایران و در راه نادره گردیده و هر برادر که از او اخوان دارد یا خودش می شنود به این شماره زنگ بزند 0202-8850-144.
یک گمشده دارم به نام عبدالحمید از قندار است. تقریبا 13-14 سال می شود ناپدید است. اگر صدای من می شود به نیلمبر به من زنگ بزند 0-7-8-4-3-5-3. نمبر با تکرار مهنم 0-7-8-4-3-5-3.
از شهر گردیز ولایت پکتیا، پسر مامایم میرویس فرزند داد محمد که 12 سال سن دارد در شهر گردیز نادرک گردیده است. اگر کسی در مورد وی معلومات داشته باشد لطف نموده به این شماره تماس گیرد 0777-555-514.
یک گمشده‌ای دارم به نام غلام، تخلصش سرابی می باشد، مدت 6 ماه که سرگم گردیده است، از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان قریه پتیر. صدای مرا خودی از او می شنود، یگان دوستایش می شنوند، لطفا با این شماره به تماس شوند. 0-70-80-85-73.
محترم آقای ابوالاحرار رامزپور، اگر برنامه های رادیو آزادی رو تعقیب کنین، یک برنامه داریم به نام در جستجوی گمشدگان، تقریبا 15 سال از به این طرف این برنامه رو پیش میبریم و در او پیام های کسای نشر میشه که در جستجوی عزیزان و گمشده خود هستند. در این روزا سازمان عفو بین المللی یک راپور مفصل تهیه کرده و از بسیاری ممالک و طرف ها خواستن که در این مورد اونا هم جدی باشن و همکاری نماین، یا کسایی که یکی دیگر را گم کردن در پیدا کردن فامیلای خود بر ازنا همکاری بکنن. در مورد افغانستان گفته شده در این راپور که در افغانستان هم در این راستا کدام کار جدی تا حال صورت نگرفته. در این مورد تفسیر شما را بگیریم.
عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنونده‌های گرانقدر برنامه. میخوام که با استفاده از این فرصت تقدیر بکنم از برنامه های بسیار وزین شما که تا 15 سال گذشته پیرامون ناپدید شده ها در افغانستان همواره امید رسان بوده برای کسایی که عزیزانشان در این مدت ها از دست دادن و در بسا موارد به عزیزانشان رسیدن. که متاسفانه بحران ناپدید شده ها در افغانستان بعد از انقلاب ثور یا بعد از کودتای ثور روند خود تا به امروز تقریبا این تعیین میکنه. در مقطع های مختلف ما افراد را داشتیم در افغانستان که اونا به اصطلاح عامه ما سربنیست شدن یا ناپدید شدن. در دوره رژیم کمونیستی ما هزاران تن از این قسم حوادث داریم و تا امروز هم که سالهای بسیار زیاد میگذره بعض خانواده های هستن که چشم برای احوال امو عزیزانشان هستن که در اون مقطع از دست دادن. بعدا در دوران جنگ های داخلی هم ما شاهد ناپدید شدن تعداد زیادی از افراد هستیم و در سالهای بعدی هم تا به امروز هم ما شاهد حوادث هستیم. گزارش سال قبلی که در کمیته شکنجه سازمان ملل متحد به بحث گرفته شد در کنار گزارش ری افغانستان و گزارش های سایه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در اونجا هم اشارات صورت گرفت که در بعضی از نقاط افغانستان کسایی هنوز وجود دارن که اونا متهم هستن به ناپدید ساختن افراد. یعنی دو روز پیش در شبکه های اجتماعی یک سرباز را که 2 سال قبل گمان میخد که در جنگ کشته شده و خانواده‌اش فاتحه‌اش هم خوانده بود بعد از 2 سال پیدا شد. از این قبیل حوادث ما همه روزه داریم. متاسفانه در طی سالیان گذشته هیچ یک از حکومت‌هایی که در افغانستان به اقتدار رسیدن یک برنامه ملی را و یک تحقیق ملی را به خاطر تسلط بخشیدن بر کسایی که عزیزانشان ناپدید شده در این راستا روی دست نگرفتند. این یک کمبودی بوده که احساس شده. نه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این مهم اقدام کرده تا این سالهای گذشته و نه دولت افغانستان خود ملزم دانسته که برای شهروندای افغان که عزیزان شما در مقاطع مختلف از دست دادن یک روند تحقیقاتی را برای پرتن و حداقل یک تسلیت خاطر از اونا را از احوال زنده یا مرده بودن از اونا به دستشان بده. البته پیامدهای این مسئله از لحاظ حقوقی بسیار مهم است، به خاطر از اینکه تا زمانی که شما احوال مرگ و زندگی یک نفر به شکل قطعی در دست نمی داشته باشین، از لحاظ حقوقی و شرعی یک سلسله حقوق از او شخص معلق میمانه. موروثی از او قابل تقسیم نیست، زوجی از او خانم کرده نمیتونه به اساس اساسات شرعی، مملوکیش تقسیم و ترکه شده نمیتونه و همچون موضوعات دیگه. از این خاطر این بسیار مسئله مهم بوده که به این پرداخته نشده و مورد نگرانی فعالین حقوق بشر و نیادهای حقوق بشری همواره بوده و
قسمی که شما میادآور شدین. ما رادیو آزادی تقریبا 15 سال میشه که برنامه را پیش میبریم و در نتیجه بسیار نفرها پیدا شدن و در نتیجه از خارج کسایی بودن اونا کمک کردن و به هر حال یک برنامه در هر هفته تقریبا 2 دفعه نشر میشه و در نتیجه از این بعضی از رسانه های دیگر چی در سطح افغانستان چی در سطح بین المللی این برنامه را تقلید کردن که ما مدونا خوشنود هستیم. منتها پیشنهاد شما چی است؟ این رسانه های داخلی اگر برنامه های خاص بانن یا رادیو تلویزیون افغانستان که دولتی است اونا یک کار بکنن یا وزارت اطلاعات و فرهنگ یک کار بکنن، شاید درد را مدوا شوه اگر 100% هم یک نتیجه خوب نده، حداقل قسمان یا نسبی یک کار انجام بیابه. نظر شما چی است؟ چی باید شوسته؟
در اینجا دو بحث یا با دو قسمت ما شما موضوع را میتونیم تقسیم بکنیم. یک قسمت حوادثی هست که یا ادعایی هست که فعلا برای بعضی از کسایی هست، گزارش های سازمان ملل متحد هم به او اشاره شده در گزارش کمیته شکنجه، که افراد میبرن و ناپدید میسازن که در حد اتهام و ادعا هست، که این مستلزم یک سلسله تحقیقات با همو اسکیلا و مهارت های حقوق بشری است. به این معنا که ما نیازمند از این هستیم که قربانی های این حوادث ناپدید شده ها مراجعه بکنن به مراجع حقوق بشری و ما را کمک بکنن برای ثبت کردن و برای مستند ساختن این حوادث، تاریخ وقوع، چگونگی وقوع و غیره، که خود از یک دوسیه سازی یا دکومنتری است که این یک مهارت و اسکیل و یک روش خاص. برمیگردیم به مسئله که رادیو آزادی تا سالهای گذشته با او پرداخته و دیگرا هم فرمودی شما با او تقلید کردن، مثلا تلویزیون طلوع هم در بعض موارد خانواده را به هم وصل ساخته، ممکن بعض رسانه‌های دیگه هم، این یک روش بسیار خوب است و ایجاب میکنه که تمام این رسانه ها بتوانند در این زمینه به مشکلی که لازم است فراخوان بتن، شهرت افراد ناپدید شده را به نشر برسانند و تا که میتونن این گسترش بتن. همونطور که در دیگه دنیا وبسایت ها در این زمینه وجود داره فعال است، اینجا سطح سواد پایین تر است، ایجاب میکنه که از طریق رسانه های تصویری و صوتی پیش بریم. این گفت بسیار خوب است و در ضمن از این دیدگاه کلی ما این باشه که دولت هم به مثابه حامی حقوق مردم که ضامن به اصطلاح تطبیق قانون اساسی و آزادی های فردی و حقوق بشری هست، یک راهکار در این زمینه روی دست بگیره و در این زمینه از امکاناتی که در دست داره، از مراجع دیپلماتیکی که در اختیار خود داره، از روابط بین المللی که داره استفاده بکنه و این خانواده ها را و آسیب دیده هایی را که عزیزانشان در سالهای گذشته از دست داده یاری برسانه، که تا هنوز ما هم توی یک اقدام از طرف دولت نمیبینیم، ولی تا جایی که برمیگرده به رادیو آزادی و سایر رسانه ها، اونا تلاش کردن که مسئولیت اخلاقیشان در این زمینه بر مردم افغانستان تا حد توانستن و نحو بسیار خوب انجام بده.
راموسپور صاحب، یک موضوع که ما متوجه شدیم بعضی از خانها که در دوران شوروی و دوران کمونیستی در افغانستان اینا وقتی که یتیم شدن اینا را فرستادن به تحصیلات یا به کودکستانا به ممالک اتحاد شوروی در اون زمان به جمهوریت های مختلف شوروی، حال و کلان شدن و بعدشان هنوز هم از ترس از این که اگر ما به افغانستان برگردیم شاید ما را به نام کمونیست و به نام ای و او شاید جزا بتن، از ترس بعضی هم صدای خود نمی کشن. در اتر موارد بر از اونا توصیه شما چیست؟ اونا حالا نترسن، باید اونا خودشان کمونیست نیستن هم نبودن، هم مجبوری اونجا فرستاده شدن وقتی که خرد بودن، اونا چرا صدای خود نمی کشن؟
یقین نظر سر از لحاظ حقوقی، چون اونا در مراحلی که ازیجا ارسال شدن توسط حکومت های وقت روی پالیسی های همون وقت که اونا انترنسیونالیزم بین المللی میگفتن و با اقمار اتحاد شوروی ثابت اینا همکاری های داشتن و این کارها را کردن، اینا خود از یک سال کدام مسئولیت حقوقی نداشتن، از لحاظ حقوقی به سن بلوغ خودم نرسیده بودن و در از لحاظ عقلی هم بارش. و خوشبختانه که قانون اساسی افغانستان یکی از مواصفات عمدهش این است که افغان در هر نقطه دنیایی که باشه سال به تابعیت بودن، از این خاطر است تمام افغان های ما و شما نسل در نسل اگر در اروپا و در غرب زندگی میکنن اونا حق افغان بودنشان ثابت است مطابق قانون اساسی و عرض وضعی که خواسته باشن وطنشان از میتونن از آزانه در خامن. برای از این عزیزا هم باید راهکارهای در نظر گرفته شده،
مؤسسات دولتی غیر دولتی میتونه در این زمین زیاد محصر واقع شده که
در چوکات برنامه های آگاهی رسانی یا لینکیابی افراد که در کجا هستن، چی تعداد رفته بود، چی تعداد برگشته، در کجا هستن، با وسایل مختلف
اونا بسیار امروز زبان خدا مدرس دادن در اینجا به اصطلاح در اوج عوامی مرز شدن، اوج ازدواج کردن، در اوج
کار میکنن. دوستای قصه کردم که در بسیار نقاط دور افتادی روسی این گوزی اگر شما برین بعض افراد شما اگر افغان ها را زمین از سالی که رفته بودن پیدا میکنین که حتی اونا زبانشون تغییر کرده، اونجا خلط شدن و مرز شدن در امو کمیونیتی ها. بسیاری از کسایی که افراد بسیار برجستی از گروه های چپی بودن آمدن و با برادران دیگی که سالها با اونا در تقابل مسلحانه بودن
یک جا شیشتن در زیر یک چتر و
او گفا تا حدود زیادی فروکش کردن دیگه، ولی مستلزم یک آگاهی رسانی بر از اینا هست.
بسیار جد تشکر محترم آقای ابوالاحرار رامسپور که شما در ساحه حقوق بشر کارشناس هستین.
سلامت باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
خود قربان هستن که خانم و بنواز که
11 سال شده که
برای دفتر مردم واسه خود تقوا نشد. خدا نظر
باشه این جمع شده تمام نظر باشه از ایران ها نوشته کنه داعش
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112131 38 07084620.